أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اگه در چند جمله خلاصه بحث‌های جلسه قبل رو بخوایم بگیم، ابتدا آیه 186 سوره بقره طرح شد که با شرح مفردات آیه مرحوم علامه 7 نکته رو از آیه استخراج کردن که لبلبابش این بود که در این آیه خداوند اهتمام بسیار ویژه‌ای رو نسبت به مسئله دعا داشته. بعد در ادامه فرمود که درسته که ما اگر مراجعه کنیم به روایات دعا و احکام و آداب دعا، خصوصیات زیادی پیدا می‌کنیم راجع به آداب دعا، ولی همه این خصوصیات همه آداب دعاست. دعا فقط یه سر رو یه حقیقت داره و اون سر رو حقیقت دعا این است که شخص دعا کننده از غیر خدا درخواست نکنه. آیه هم همینو تأیید که فرمود که اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعانه، من دعوت دعا کننده رو مستجاب میکنم. لطافت آیه این بود که فرمود دعوت دعا کننده، نگفت دعوت مسلمان، نگفت دعوت مؤمن، نگفت دعوت ولی خدا، نگفت دعوت علامه طباطبایی و ملا صدرا، گفت دعا کننده. دعا کننده یعنی که یعنی هر کس عنوانش دعا کننده باشه، هر کی هست. نگفت فلان روز دعا رو مستجاب میکنم، فلان مکان، فلان دعا، این دعاها رو مستجاب میکنم. اصلا هیچ چی غیب نزد. از اگه بخوایم ساده بگیم که آیه چی گفت، باید بگیم آیه گفت هر کس، هر وقت، هر جا، هر چیزی از من بخواد اجابت میکنم، منتها به شرط که از من بخواد نه از غیر من. که از این به اخلاص در دعا تعبیر شد که بحث جلسه گذشته بود. پس ندیدن غیر خدا و طلب از خدای تعالی این حقیقت دعاست. یه نکته مهم دیگه هم بود و اون این بود که دعای فطری مستجاب میشه، چه بسا دعایی که انسان مستاقی تو ذهنش هست اما دلش چیز دیگری میخواد. مثلا مستاقش اینه که پول میخواد اما در درونش آرامش میخواد، چون فکر میکنه که با پول به آرامش دست پیدا میکنه. از زبانش میگه پول ولی دلش میگه آرامش. زبانش میگه تحصیل، دلش میگه معرفت. زبانش میگه سکوت و سکون، دلش میگه کمال و معنویت. معنیش که کمال معنویت در سکوت و سکون و آرامش باشه. من الان تمام سلولای وجودم میگه که یه خونه در کوهستان‌های شمال من از این شهر برم. همش انگار تو گوشم میگه اون شعر اون سریال درپیتی بود، تو مارم از اون یه شعر درپیت داشت، اون تو گوشم زمزمه میکنه که توی این شهر شلوغ یا آشنا پیدا نمیشه. من چه میدونم که من برای چی میخوام سکوت و سکون و آرامش و گوشه‌گیری و انزوا؟ چون تصورم اینه که درش آرامش و رسیدن به سعادت و کماله. اون میدونه که سعادت و کمال، پس دلم میگه سعادت و کمال، زبانم میگه آرامش و سکون و انزوا. اون دعای دل رو مستجاب میکنه. بعد فرمود که دعا مخ عبادته، چون حق تعالی دعا رو مساوی با عبادت کرده، در حالی که از لحاظ فهم مثلا یه شخصی مثل بنده دعا یکی از مصداقای عبادته. چطور قرآن کریم میگه دعا همون عبادته؟ فرمود ان الذين یستكبرون عن عبادتی، که عرض کردیم مفصلش رو دست گذاشت. فرمود چون دعا مخ عبادته، مغز عبادت، فقر دعا اظهار فقره، که مفصل در مورد فقر صحبت کرد. و بعدم در آخرین مطلبی که جلسه گذشت عرض کردیم، گفتیم که هیچ کدام از این مطالب به معنی ترک اسباب نیست. اخلاص در دعا به معنی ابطال سببیت اسباب نیست. بله در نگاه توحیدی همه میگن خدا ساقیه، اما هیچگاه پیام این جمله نیست که آب نخور. ما باید ببینیم پیام جمله چیه. ما مشکل بزرگمون در همه موارد اینه که توحید رو قاطی میکنیم، یعنی توحید برای ما جا نیفتاده. تا میگن خدا رازقه ما فکر میکنیم پس وظیفه ما این نیست که کار بکنیم یا نکنیم، در حالی که پیام این جمله که خدا رازقه این نیست که کار نکن، پیام این جمله که خدا ساقیه این نیست که کار نکن. به همین دلیل پیام این جمله که فقط قطع امید از غیر خدا سبب اصلی استجابت دعاست، پیامش این نیست که به غیر خدا تمسک نکن. پیام همه این عبارت ها اینه که به غیر خدا دل نبند، نه به غیر خدا تمسک نکن. پیام تمام عبارت های توحیدی اینه که غیر خدا را مستقل در تأثیر ندان، نه اینکه از غیر خدا تأثیر نگیر. و الا همه انبیا آب میخوردن، همه انبیا غذا میخوردن، همه انبیا کار میکردن، همه انبیا همه شؤونات زندگی رو شبیه زندگی ما بوده، ولی اونا هیچگاه شغل رو مؤثر در روزی نمیدونستن، آب رو مؤثر در سقایت نمیدونستن، دارو رو مؤثر در شفا نمیدونستن. پس فرق ما با یک انسان موحد در نحوه عمل نیست. پس پیام این جملات این نیست، پیام این جمله این نیستش که شما نرو. سرنوشت خدا می‌نویسه، بله سرنوشت خدا می‌نویسه. پیامش این نیست که شما هیچ تدبیری برای زندگی نداشته باشید. پیام دیگه ای از این جمله به گوش میرسه، ما عوضی میفهمیم. لذا آخرین بحث جلسه گذشته این بود که اخلاص در دعا به معنای ابطال سببیت اسباب نیست، بلکه به معنای اینه که اسباب مستقل در تأثیر نیستن. کسی که به اسباب توجه میکنه خاصیت انسان علقه است. شما اگه خونتون رو جابجا کنی، اونایی که جابجا کردن تجربه دارن، چند روز اولی که آدم جابجا میشه همش ناراحت، اصلا خوابش نمیبره تو خونه تازه، احساس غربت میکنه، یه چند روز که میگذره خون میگیره اونجا. انسان قاعدش اینطوری، در مطالب علمی هم همینطوری. یه علم تازه که میاد براش وحشیه، نمیتونه بپذیره این علم، یه مدت که میگذره باش انس میگیره. اینجا هم همینطوریه، اگر کسی با اسباب سر و کار داشته باشه به اسباب انس میگیره، دیگه نمیتونه از اسباب دل بکنه، چون انس بعدش دله. انس که میگیره بعد دل میبنده، بعد که دل بست دیگه از خاطرش پاک نمیشه، چون ایام و لیالی و شب و روز و فکر و کار و بیکاری و سکوت و سکون و کلامش میشه اسباب. میگه یکی تو خوابه وقتی میخوابه میگه پول خیلی دیگه به پول علاقه داشتم. حالا میفرماید که مشتمل علیه الحدیثان هو الاخلاص فی الدعا. این دوتا حدیث قبلی که گفتن شرط دعا، استجابت دعا، اخلاص در دعاست، لیس ابطالا لسببیت الاسباب الوجودیت التي جعل الله تعالی وسائل متوسطه بین الاشیاء، به معنی ابطال سببیت اسباب نیست. ولی الانسان شعور باطن، خود آدم اینو میفهمه، همه آب میخورن دیگه، هر میشه مثلا بگیم من دیگه موعد شدم قرار دیگه آب نخورم، تشنش بشه آب میخوره دیگه، چطور تو آب میگی ولی تو شغل نمیگی اینو، چون شغل خود راحت دیگه هم کار نکنه، خدا روزی ما رو میده، میزنه به رگ بیکاری، اما تو آب چرا نمیگی همین حرف؟ تو آبم جاریه دیگه، آبم نخور از این بود که از بستگان ما قاطی کرده، همش هم میشه وقت ما یادمون قاطی میگه. الان دیگه جدیدا قاطی توحیدی کرده عجیب، میگه همه تفکرات شیعه شرک. بابا همه کار خداست، همه کار من. یه دو سه جمله خواستمش بحث کنم، نه اصلا تو باغ نیست، مثلا این علم آدم الاسما کله ها رو شما واسه من شعر بده، من دیدم نه اصلا تو این باغ نه، میگه فقط خدا ولا غیر، همه شرک. خب تو آبم نخور، اگه شرکه دیگه، وقتی تو آب میخوری از آب داری طلب سقایت میکنی، منم که دارم میگم یا حسین، از امام حسین طلب هدایت میکنم، همون دلیلی که تو آب میخوری به همون دلیل من میگم یا حسین. و یشعر ایزن ان کل ما یتوجه الیه من الاسباب الظاهریه یمکن ان، و انسان اینم میفهمه که اسباب گاهی از سببیت ساقط میشه. چه بسیار ما مقدمه چینی کردیم و کار دیگه شد. بعضی وقتا آدم مقدمه چینی میکنه عکس مطلب نتیجه میده. برادران یوسف چه مقدمه چیدن که چه کار کنن؟ که نام یوسف رو از سر زبان ها محو کنن. همین کار اینا باعث شد که یوسف بشه یوسف. ولی یوسف پسر یک چوپانی بود در بیابان های کنعان. آدم هیچ نامی نه از یعقوب در تاریخ میمون نه از یوسف. مثل خیلی از انبیاء الهی که نامی ازشون نموند. خوابش؟ خب بله، اگه برادرها تو چاه نمینداختنش، خب خب این که ربطی نداره. این که برادرها انداختنش تو چاه، نیتشون این بود که نام یوسف را از سر زبان ها محو کنن. تا اینجا درسته؟ و همین عمل اینها باعث شد که یوسف به عرصات که مصر بره و معروف و مشهور بشه. پس آنچه که قرار بود یوسف را نامش را محو بکنه، نام یوسف را بلند آوازه کرد. درست برعکس نتیجه ده. خب زلیخا چیکار می‌خواست بکنه؟ می‌خواست یوسف را وادار به خیانت بکنه. چه چیزی باعث شده که شما به یوسف بگی یوسف صدیق؟ همین عمل زلیخا. بعد زلیخا با تمام قدرتش تصمیم گرفت یوسف را زندانی کنه تا نام یوسف از سر زبان ها محو بشه. چه عملی یوسف را انداخت سر زبان ها؟ همین زندانی شدنش. اگه زندانی نمیشد با اونا آشنا نمیشد، اگه با اونا آشنا نمیشد با خواب ملک رو تعبیر نمیکرد. اصلا همین ماجرای رفتن به زندان مقدمه شد برای اینکه یوسف بشه عزیز مصر. پس مقدمه عزیز مصر شدن زندانی شدن بود. او خواست نام یوسف را از سر زبان ها محو کنه. آنچه که آمده بود تا نام یوسف را از سر زبان ها محو کنه، یوسف را مشهور عامه خواست. خب کی یوسف را بدنام کرد؟ زلیخا. کی از یوسف رفع اتهام کرد؟ همون زلیخا. الان حسحس الحق انا راودته عن نفسی. چی یعقوب را کور کرد؟ پیراهن خونی یوسف. چی یعقوب را بینا کرد؟ پیراهن یوسف. داستان یوسف داستان ولایت خداست نسبت به عبدش، که همه اسباب آسمان و زمین دست به دست هم دیگه دادن که اینو از جاده انسانیت منحرف کنن، نامش از سر زبان ها محو کنن، ولی خدا اینجا وایساده نمیخواد. میگه همه اسباب یه طرف، اراده خدای طرف. همه اسباب رو در هم میشکنه و انسان اینو میفهمه که گاهی اسباب سببیتشون رو از دست میدن، مخصوصا این اسباب اعتباری، پسر خالم و بابام و نمیدونم چی که بابام اینو اونو حسن آقا و بچه محلمون. فهو یشعر به ان المبدا الذی یبتدا عنه کل امر و رکن الذی یعتمد علیه و یرکن علیه کل حاجه فی تحققها. انسان اگر شعور داشته باشه میفهمه که اون کسی که داره حوایج رو برآورده میکنه و این عالم رو اداره میکنه چیزی غیر از این اسباب و علله. باران نیست که زمین رو زنده میکنه. و لازم و ذالکه ان لا یرکن رکون و تام. اگر بینا باشه و بیدار باشه، وقتی فهمید که این صاحب اثر نیست، به صاحب اثر دل میبنده، لذا توجه تامش از اسباب برداشته میشه. به ایتو ینقت و ان سبب الحقیقی و یعتصم، که از اون سبب حقیقی منقطع بشه، به این اسباب ظاهری دست بزنه. بل انسانو ینتقل و الهازه الحقیقت به ادنا توجه و التباط. یه با کمترین توجه انسان به این حقیقت منتقل میشه، چون در فطرتش نوشته شد. و ازا سأله و طلب شیء من حوائجه فوقع ما طلبه. وقتی شیء حاجتی داره و به حاجتش دست پیدا میکنه، کشف از ذالک انه سأل ربه، معلوم میشه که این واقعا درخواست کرده و متصل به مبدأ حاجات شد. علت شعر، من اینقدر دعا کردم برای پولدار شدن نشده. شما ولی از این ورش هم دیدم، یه روز منزل حاج آقا روزه بود، مثلا یه سالی بود که 50,000 تومان خیلی پول بود اون موقع. نه 60 سال پیش نبود، عرض دنیا نیمده بودم، برای من خیلی پول بود. مثلا حقوقم یک سومه حقوق سه ماه من بود، اینطوری بود 50,000 تومان حقوق مثلا سه ماه کار کرده من. 50,000 تومان پول لازم داشتم. تا وارد مجلس شدم، روز رحلت رسول الله بود، 28 صفحه، تا من وارد مجلس شدم، من میرفتم چای میدادم اونجا، تا وارد منزل ایشون شدم، ایشون گفتش که فرمود بالای منبر امروز از پیامبر دست نکشید، چون خدا به پیامبر فرموده و اما سائل فلا تنهر. خدا به پیامبر دستور داده سائل و رهان سائل و نرون از در خونه، بگیرید مردم. منم همونجا در دلم گذشت، گفتم یا رسول الله 50,000 تومان پول من لازم داره. اگه گفته بودم معرفت الان علامه طباطبایی بودم. خب این از دلم گذشت، دست خودم نبود. همین تو راه رفتم وارد آشپزخونه شدم، کلام ایشون تموم شد و ذهنیت من تموم شد، پشت سر من آقای شیرازی مدیر مراسم مطهری، از خودش بپرسید، مدیر دبیرستان علوم معارف مطهری وارد آشپزخونه شد، 50000 تومان به من داد. نه حقوقم بود، نه رد مظالم بود، نه رد بظالم بود، نه خمس بود، نه زکات. 50000 تومان. حالا که چیه بماند دیگه. به ثانیه نذاش بگیش. از این برم اینقدر دعا کردی نشده. کی حاجت میده؟ یه داستان تکراری دیگه هم دارم، اینم قشنگه. من تا حالا برام پول از آسمون نیومده. من زندگیم فراز و نشیب داشته. لحظاتی بوده که بنزین خریدن نون پول نداشتم. که بنزین که پول خورد بتونم نون بخرم. از این روزا داشتم. و روزایی هم داشتم که مثلا جیبم پر چک بانکی بود. نه حالا پر مثلا 1 میلیارد نبود. 3000 میلیارد مثلا. نه من اون نبودم. ولی هیچ وقت از آسمون برام پول نیومده. اما یه روزی یکی از بستگانمون گفت که ما پول نداشتیم، وضعشون هم خوبه، پول نداشتیم، بابام رفت در کشو رو باز کرد، یه بسته اسکناس 1000 تومانی نو تو کشو. اون موقع که هنوز 2000 تومانی و 5000 تومانی نیومده، 1000 تومانی هنوز یه ابهتکی داشت. اون زمان این داستانو تعریف کرد، بعد ما خلاص دلمون شکست، گفتیم خدایا بالاخره یه بارم لاقل از این پولا واسه ما برسون دیگه. اتفاقا اون موقع هم هیچ پول نداشتیم. در کشور باز کردم، یه بسته 1000 تومانی نو توی پاکت بود. من اصلا هیچ وقت اونقدر پول نداشتم که خودم مثلا قبلا ذخیره کرده باشم یادم رفته باشه. یه بسته 1000 تومانی، 100000 تومان هم نبود، کمتر بود. شاید نمیدونم چقدر بود، نش بود. گفتم بذار نش بریم که تموم نشه، ولی تموم شد. یه بار اینجوری از آسمون برام پول اومد. این دیگه داستان سرایی نیست، برای خودم اتفاق افتاد. من اینو 15 سال بود تعریف نکرده بودم که بازم برسونی، دیدم نرسوندی لو دادم. خب همینه، همین آدمی که اینجوری برادرش، دو تاشو که برادر شده گفتم، اگه اونایی که نگفته ها رو بگم خیلی میشه، تو یکی دو ماه بعد بگم اونایی که نشده. بله حالا یه بعضی جهاتشو گفتیم، بعضی جهاتش هم میگیم. شاید خیلی از خواسته ها واقعا خواسته نیست. حالا میرسیم. میفرماید که این متوجه میشه با اگه ادنا شعوری داشته باشه که یک کس دیگه پشت پرده اسباب. و اذا طلب از ذالک من سبب من الاسباب فلیذا ذالک من شعور فطری باطنی. انما و امر صوره له تخیله. وقتی که این به سبب چنگ میزنه این تخیله. مثل اینه که من مثلا اینو بردارم بگم تو رو خدا منو سیراب کن، هی اینو بخورم که تشنگیم برطرف بشه. این کاغذه، تشنگی رو برطرف نمیکنه. اونی که تشنگی رو برطرف میکنه آبه، نه کاغذ. این خیاله که من خیال کنم این رافعه تشنگیه. پس به سبب چنگ زدن تخیلی است که اوجبت حاضر تخیل من غیر شعور باطنین بالحاجه. و نظیر زاده که ان الانسان کسی، پس انسان فراز بعدی اینه که انسان دوتا نظام داره، یه نظام فطری حقیقی داره، یه نظام تخیلی داره. یه نظام حقیقی در خارج برقراره، اون نظام حقیقی اونه که رافع تشنگی آبه. یه نظام تخیلی برای انسانه که انسان فکر میکنه رافع حاجات پوله، این نظام تخیلیشه. میفرماید که حتی اذا وجدت زارن به ما هو انفع منه و اهم فترک الاول. ان الانسان کثیرن ما یحب و شیئا و یهتم به. خیلی وقت اتفاق میفته که آدم یه چیزی رو دوست داره و بهش اهتمام داره. حتی اذا وجدته زارن، اما وقتی که میفهمه این ضرر داره یا یه چیزی بهتر از اونو پیدا میکنه و مهمتر از اونو، ترک الاول و اخذ الثانی، اولی رو رها میکنه اون دومی رو میگیره. ربما هرب من شیئا، بعضی وقتا از یه چیزی فرار میکنه، حتی اذا صادفه او، ولی وقتی بهش میرسه وجده او انفع، میفهمه که این خیلی نافع بوده به حالش. مثل بچه که از دوای تلخ فرار میکنه، مما کان یت فاخذ الاول و ترک الثانی، اینجا اون قبلی رو رها میکنه اینو میگه. فالسبی المریض، بچه مریض، ازا ارز علیه دوا المر، وقتی دوای تلخ بهش میدن، امتنع من شربه، نمیخوره اونو. و اخذا بالبکا، گریه میکنه. چرا بچه مریض گریه میکنه؟ چرا بچه سالم گریه نمیکنه؟ بچه مریض از چی گریه میکنه؟ اصلا گریه یعنی چی؟ گریه یعنی اظهار حاجت دیگه. چرا گریه میکنه؟ چون یه دردی داره، میخواد این دردش برطرف بشه، برای رفع درد گریه میکنه. و هو یرید صحت، صحت میخواد. خب صحتش تو این داروی تلخه، اما اونو نمیخواد. فهو به شعور هلبات، ما همین جوریم دیگه، ما صحت میخوایم، داروی تلخ نمیخواد. ما مثلا لاغرم که میخوام بشیم، میریم دکتر، میگیم دکتر جون یه چیز بده بخوریم لاغرش. در لاغرش نه نخوردن، نه در خوردن، یه چیز بده بخوریم لاغرش. و هو به شعور الباطنی الفطری یسأل صحه، فطرتش داره صحت، در نتیجه دوا میخواد. پس این در باطنش داره دوا میخواد، اما به لسان قول و فعلش خلافشو میخواد. فلل انسان فی حیاتهی نظامون به حسب الفهم الفطری، یه نظام حقیقی است به حسب فطرتش و شعور باطنیش، و لهو نظامون آخر به حسب تخیلی و نظام الفطری لا یقع فی خطا. در نظام فطری هیچ وقت خطا اتفاق نمیفته، هیچ وقت گندم جو نمیشه، فطرت گندم اینه، و جو گندم نمیشه، و سیب گلابی نمیشه، و گلابی سیب نمیشه. این فطرت خارجی، حقیقت خارجی. هیچ وقت نمیشود که انسان دروغ بگه و سعادتمند بشه و صادق باشه و بدبخت بشه، و امانتدار باشه و بدبخت بشه، و خیانتکار باشه و سعادتمند بشه. و خیانت همواره آشکار میشه در این دنیا. این فرمایش علامه طباطبایی، هیچ وقت خیانت زیر ابر نمیمونه، و خیانتکار رستگار نمیشه. دیر یا زود خیانت آثارش آشکار، چون آثارشه. ببین شما نمیتونی یه دونه سیب رو بکاری زیر خاک بعد بشینی بگی تو رو خدا رشد نکن. دونه سیب کاشتن مساوی است با رشد کردن. این دانه از زیر خاک میزنه بیرون میشه درخت. لازمه کاشتن دانه سیب درخت شدنه. خیانت از زیر خاک بیرون میاد، لازمش، چون لازمش همراهش. دلیلش چیه؟ دلیلش تاریخه. تاریخو شما بگید، نه در آخرت، در همین دنیا. اون فرق میکنه. اون مثل اینه که مثلا اسید برداره بریزه رو اون دانه سیب که اصلا دیگه نابودش کنه. اونم طبق نظام این عالم داره عمل میکنه. کسی که خیانت بکنه نمیتونه بگه خدای منو ببخش، بعد آثار خیانتش رو پاک کنه. توبه، اون توبه ویژه خودش. نمیشه که مثلا من اموال شما رو غصب کنم بعد بشینم استغفار کنم بگم استغفر الله ربی و اتوب الی. این استغفار نیست. استغفار من در قسم اموال شما بازگرداندن اموال شماست، یا حلالیت طلبیدن از شماست. یه استغفار نداره که. بعضی از کاران هست که توفیق استغفار رو از انسان میگیره. میفرماید که لهو نظامون آخر به حسب تخیله کثیرن ما یقع فی الخطا. در تخیل انسان فراوان خطا پیش میاد. خب عاقل لا یلقى المؤمن من جهر مرتين. انسان که از یه سوراخ دوبار گزین نشه. چقدر حاجت ها ما داشتیم وقتی رسیدیم فهمیدیم که نمیخواستیم اینو، و چقدر حاجت ها رو بعدمون میومد ازش، وقتی که طبیعت اتفاقا رسیدیم دیدیم خیر ما در اون بوده. خب همین یک کافیست. پس نظام تخیلی من کثیرن ما توش خطا اتفاق میفته. فرب بما سأل الانسان و طلب به حسب صورت خیالیت شیئا. انسان چه بسا به سبب همین تصور خیالی خودش یه چیزی رو طلب میکنه، در حالی که با همون درخواست به عینه خلافش رو داره طلب میکنه. فعلی هذا ینبغی ان یقرر معنی الاحادیث. با این معنا باید احادیث رو تقریر بکنیم. و اونی که از کلام امیرالمومنین فرمود که ان العطیت علی قدر نیه. حالا شما معنی روایت رو میفهمید یعنی چی؟ ان العطیه علا قدر نیه یعنی چی؟ یعنی عطا به اندازه نیته، نه اینکه هر چقدر همتت بلند باشه بیشتر بهت میدن. یعنی آنچه را که تو نیت میکنی بهت میدن، نه آنچه را که به زبان میاری. چون آنچه را که به زبان میاری کثیراً به آنچه که نیت در دل داری خلاف اینه. و فی عدت دایی عن النبی، در عدت دایی از رسول الله است که ادعو الله و انتم موقنون بالاجابه. دعا کنید در حالی که یقین به اجابت دارید. یعنی بدانید که خدا یقیناً دعا رو اجابت خواهد کرد. یا در حدیث قدسی است که انا عند ظن عبدی بی، من در نزد ظن عبدم هستم، فلا یظن بی، جز خیر به من امید نداشته باش. هر جور فکر کنی همونجوری رفتار میکنه با آدم. انا عند ظن عبدی بی، من در نزد ظن عبدم هستم، یعنی هر جوری به من فکر کنه من همونجوری باش رفتار میکنم. فلا یظن بی الا خیرا، پس به من جز ظن خیر نداشته باشه. علامه میفرماید که و ذالک، این دو تا حدیث نشون میده که ان الدعاء مع الیأس عبد، شما وقتی دعا میکنی ولی آیسی ناامیدی، نشون میکنه که دعا نمیکنی. یعنی حقیقت وقتی دعا میکنی و ناامیدی، فقط صورت دعا رو داری، در واقع دعا نمیکنی. که اگه انسان از یه پرتگاهی در حال سقوط باشه، یه ریشه درخت رو گرفته باشه وسط زمین و آسمون داره تاب میکنه، این ریشه هم داره قطع میشه، اینجا مثلا با آرامش که خدای من میدونم که تو من نجات دادی، اما من با تمام سلولای وجودش داره میگه خدا. برای بعضی شاید پیش اومده باشه. چون مضطر میشه، وقتی که مضطر میشه خدا اجابت میکنه. نه، دل شکسته وقتی میشه یعنی از غیر خدا منقطع میشه. ناامیدی یه خط مرزی داره، سر این خط مرزی هم شیطان نشسته. چون شیطان آخرین کاری که میکنه اینه که انسان ناامید میکنه از رحمت خدا، چون گناهی بالاتر از ناامیدی از رحمت خدا وجود نداره، چون هر گناهی احتمال آمرزش داره، ولی وقتی ناامید شدی دیگه قدمی بر نمیداری برای آمرزش. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا. یکی میگفت، بعضیا گفتن خدا فلان گناهو نمیارزه، گفتم این خلاف قرآنه، قرآن اینو میگه، میگه ان الله یغفر الذنوب جمیعا، خدا همه گناهانو میامرزه. ولی وقتی ناامید شد دیگه دنبال آمرزش نمیره، لذا بدترین گناه گناه ناامیدیه. شیطان آخرین کاری که میخواد بکنه این که انسان ناامید کنه. خب نگاه توحیدی یه مرز خطرناک داره. اون کجاست؟ اون آخر توحیده که انسان از همه ناامید میشه. یعنی نماز شب میخونه نتیجه نمیگیره، کربلا میره نتیجه نمیگیره، دعا میخونه نتیجه نمیگیره، المیزان میخونه نتیجه نمیگیره، التماس میکنه نتیجه نمیگیره، این همه اسباب به هم ریخت، التماس کارساز نشد، دعای کامل نشد، کربلا نشد، مکه نشد، نماز شب نشد. اینجا یه مرزه. تو این مرز اگه شیطان بتونه این بازی رو ببره، شیطان چجوری بازی رو میبره؟ اینجا ناامیدش میکنه، این میشه ناامید از همه چی. اما اینجا اون مرز مثبتش اینه که میفته این ور تو مرز توهی، تو زمین توهی، و اون اینه که میگه از غیر خدا منقطع بشه. ولی از خدا منقطع نشه، یه کسی هست که در هنگام انقطاع از دیگران دست انسان رو میگیره. اما یجیب المضطر را ازا دعاه و یک شفاستون. جناب فیض در یه زندگی نامه خودش که مفصل نوشته، میگه من وزن چه محاسبه کردم، چه دیدم همه اعمالم باطله، به هر چی فکر کردم دیدم هیچ راه نجاتی ندارم، ناگهان گفتم اما یجیب المضطر را ازا دعاه و یک شفاستون، خدای تعالی دستم میگیره. می فرماید که خب بله، این دقیقا شیطانه، اصلا این حرف شیطانه، این که شما گفتی اصلا حرفشه، قشنگ این بوی شیطان داره، صدای شیطان. تو میخوای توبه کنی؟ تو میخوای توبه کنی؟ جسارت نمیکنم، شما رو نمیگم، این حرف شیطانه. شیطان اصلا همین حرفو میزنه. شیطان کارش اینه. اصلا ببین کار شیطان برعکس خداست. شیطان قبل از گناه میاد میگه لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب، برو. خدای تعالی میگه نریا، یه گناهی هست که من نگفتم چه گناهی، اگر که اون کسی اونو مرتکب بشه به عزت و جلالم نمیامرزمش. بعد که این رفت مرتکب شد، شیطان میگه که بدبخت مرتکب شدی، این همون گناه بود. خدای تعالی میگه لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا. کار خدا و کار شیطان عکس همه. حالا یک علامت، این فرمایش علامه طباطبایی فرموده علامت الوحیده، تنها علامت صدای شیطان اینه، این علامت صدای شیطانه. هر وقت شما مضطرب شدی این شیطانیه، هر صدایی، این اصلا از جملات شیطانه. تو میخوای توبه کنی؟ از کجا معلومه که بر نگردی؟ اصلا خدا که مثل ما نیست، خدا مثل این نوره. شما به این لامپ پشت کن دیگه نور نداری، رو کن دوباره نور داری. حالا هزار بار این وریش اون وریشه، بعد این لامپ میگه عجب آدمی هستی، این بار هزارم که این وری کردی من دیگه، این اصلا کاری به کار من نداره، این داره نور افشانی میکنه. خدای تعالی منبع فیاض وجوده، اون جایی که انسان معصیت میکنه پشت میکنه به منبع فیض. وقتی توبه میکنه دوباره بر اصلا توبه یعنی چی؟ بازگشت. شما برمیگردی دوباره نور میگیری، دوباره پشت میکنی. اصلا خدا مگه دل داره که راحت بشه یا ناراحت از آدم بشه؟ قهرش میگیرم به این معناست، برای این به فهم ما حرف زدن، چون که با کودک سر و کارت فتاد پس زبان کودکی باید گشاد. خواستم بگم مردم رو دیدید عصبانی میشن، خدا اصلا عصبانی نمیشه. خدای تعالی اصلا افعالش فقط نتایج افعال در خدای تعالی هست، نتایج افعالو داره. بله، یعنی شما به این لامپ پشت کنی نور نمیگیری. حالا من میخوام از این یه تعبیری بکنم، میگم این لامپ از دستت عصبانی میشه بهت نور نمیده ها، پشت نکن به لامپ. قهار اصلا یه چیز دیگه است، قهار یعنی غیر در دو عالم باقی نذاشته. قهار معنیش عصبانی نیست، خدای قهار قهار یعنی یکی که دو کنار خودش نمیپذیره. اون ماری کسی که میخواد مسخره کنه معنیش معلومه، این میگه اصلا نیت توبه نداره، کارشو انجام میده میگه خدای ببخشید استغفر الله.
حدیثه که در حال انجام دادنش داره استغفار میکنه، کسی که در حال انجام دادن مستغفر بزن
یعنی نیت برگشت نداره، اون که واقعا پشیمانه، حتی اگر داره انجام میده، داره انجام میده گناه، میگه خدای من همینم، من اهل شهواتم، نمیتونم جلوی خودم بیام، من نجات بده، این توبه است. این خدای شما خیلی خدای ظالمیه، من خدای من خیلی خوبتر از خدای شماست.
حدیث
هست
گناه
هر انجام بله، اصلا در روایات هست که بازگشت همین که به فهم خدا میتونه عذاب کنه، این خودش توبه است. بحثو منعرف نکنین، تو بحث توبه نبرین. علامت صدای شیطان، هر چیزی که اضطراب ایجاد کنه شیطانیه، هر چیزی که آرامش ایجاد کنه رحمانیه. فرموش علامه است، گل علامت الوحیده ندای شیطان، علامت وحیده برای صدای شیطان، تنها علامت اینه که آنچه اضطراب ایجاد میکنه شیطانیه، آنچه آرامش ایجاد میکنه رحمانیه. نه اینجوری نیست. الان ببینید این کلام مصداقش، این کلام اضطراب ایجاد میکنه. مثلا در مورد شهوات میگه ما شهوات رو مرتکب میشیم خیلی هم آرامش پیدا میکنیم. امام یه جمله لطیفی داره، میفرماد که اهالی شهوات درسته در حین شهوت ممکنه لذت ببرن، اما بعد از شهوت تمام زندگیشون تیره و تاره، همش نگران و مضطربن، توابع و آثار منفی روانی که براشون داره. حالا میفرماید که اقول و ذالک ان الدعاء مع الیت فل عدته ایزن ان النبی افزعوا الی الله فی حوائجکم، در حاجاتتون به خدای تعالی فزع کنید، التماس کنید، و الجئوا الیه فی ملماتکم، در گرفتاریاتون به خدا پناه ببرید، و تضرعوا الی، به خدا تضرع التماس کنید، و ادعوه و او را بخوانید، فان الدعاء مخ العباده، دعا مغز عبادت. دلیلش جلسه قبل گفتیم که چرا دعا مخ العباده است، چون مخ عبادت اظهار فقره، مخ دعا هم همینه، دعای اظهار فقر. و ما من مؤمن یدعو الله الا استجاب، هیچ مؤمنی خدا رو صدا نمیزنه مگر اینکه خدا اجابتش میکنه. فاما ان یعجله له فی الدنیا یا در دنیا بهش حاجتشو میده، او یا عجل له فی الاخره، یا در آخرت حاجتشو میده. میشه عمر رو تو دنیا بدی؟ اما اولیه بهتره که. و اما ان یکفر له من ذنوبه به قدر ما دعا، یا به اندازه اون دعایی که کرده از گناهانش برمیداره. مالم ید او به شرط که اسم نخواسته باشه، گناه نخواسته باشه در دعاش. در نهج البلاغه در وصیت امیرالمومنین به امام حسین علیه السلام است که امام حسن آلا ابن الحسین نوشته ثم جعل فی، خیلی این عبارت لطیف، ثم جعل فی یدیک مفاتیح خزائنه، خدا کلید خزائن بی پایانشو به دست تو داده. چطوری؟ به ما اذن لک فیه من مسئلته، چون بهت اجازه داده ازش درخواست کنی. خب شما از خدا چقدر درخواست میکنی؟ مثلا شما اگه بخوای 100,000 تومن وام بگیری، میریم پیش رئیس بانک مرکزی؟ بعدم از 100,000 تومن وام که بشه رئیس بانک مرکزی نمیره که. 100,000 تومن وام همین صندوق قرض رسانه سر کوچه هم میده دیگه. انسان وقتی که میره پیش رئیس بانک مرکزی، هدفش نیست که 100,000 تومن وام بگیره. اون مقامش مقامی نیست که بری بگی آقا ما یک کاری داریم، مثلا 2 سال دنبال شما میگردیم، بیا 100,000 تومن به ما وام بده. به اون بعد بگی 3 میلیارد. 3000 میلیارد. 3 میلیارد دلار. حالا شما از خدا داری میخوای؟ از خدا چی میخوای؟ خدا یه خونه 5 متری به ما بده. اونم نمیده. من عاقبت به خیری و عافیت. عافیت یعنی، عافیت یعنی الا من اتى الله بقلب سلیم یوم لا ينفع مال ولا بنون، روزی که نه مال نه فرزند ارزشی داره. الا من اتى الله بقلب سلیم. لذا فرمود در شب قدر، اگه شب قدر رو دریافت کردی، بهترین دعا عافیت. عافیت نه اینکه سرما نخورم، عافیت اینه، اون که جسممه، جسمم سرما نخوره، جسم مریض میشه. عافیت یعنی عافیت این، یعنی قلب انسان سالمه. قلب سلیم چیه؟ قلب سلیم قلبی که از شرک خالی باشه، قلبی که از شرک خالی باشه، قلبی که جز خدای چی توش پیدا نمیشه. بهترین حاجت این.
انسانی
که عاقبت به خیری همینه، عاقبت به خیری اینه که عاقبتتون با خیر از این دنیا برید، یعنی با قلب سلیم برید. تنها چیزی که توی آخرت به درد میخوره قلب سلیمه. کسی که با این قلب از دنیا بره عاقبتش به خیر شده. غیر این صورت اگه با شرک بره خیلی مشکلات داره.
یه انسانی که ظاهرا همه نیازهای خودش داره، حالا چه مادی چه معنوی، بچه خوب داره، مال خوب داره، عروس خوب داره، وضع مالی خوبی داره، پس هیچ نیازی به دعا احساس نمی‌کنه.
بله همینطوره. تو این جملات قبلی داشتیم گفتیم که اگر انسان گرفتاری نداشته باشه، بی نیاز اگر خودشو حس بکنه، در مقام بی نیازی دعا نمی‌کنه. اگه اهل معرفت باشه. من اصلا جواب این سوال رو نمیتونم بدم که مشکلش چیه. شاید همه نیازها رو، نیازهای ظاهری که ما فکر میکنیم نیازه رو داره، ولی در درون خودش در اوج فقره. جوابش ممکنه هم از خودش رو بی نیاز فرض میکنه، بستگی به حال دل اون داره. ممکنه یک کسی همه حوایجی رو که ظاهرا ما به عنوان نیازهای انسان میدونیم همه رو داشته باشه، ولی در درون خودش خودشو فقیرترین مردم بدونه. مثل کی؟ مثل اهل بیت.
حالا ندونه.
اگه ندونه این یه مشکلی داره دیگه.
دیگه بله. چشم معرفتش کوره.
بله چشم معرفتش کوره. این یه نوع استدراجه.
همون همین نیازی که داره.
استدراجه این دیگه. این خودش یه نوع استدراجه. یعنی خدا به حال خودش رهاش کرده. بله شرایط عرض می‌کنه. می‌فرماید که کلید خدا کلیدو به دست تو داده. و اون سواله. بعد میفهمد فمتا شئت، هر وقت خواستی. مطلق دیگه، هر وقت خواستی. نه شب جمعه، نه شب قدر، نه ماه رمضان، نه نیمه شب، هر وقت. خواستی استفتحت به دعا، این در رو با دعا باز کن. خزانه رحمتش کلیدش دست توه و اون سؤاله، هر وقت خواستی باز کنی با دعا باز کن. ابواب نعمه و استمتر تا شعابی به رحمته، از اقیانوس رحمتش طلب مطر کن. باران نگی نمیخوای، باران رحمت بگی نمیخوای. به همین خاطر اونا چون با معرفت بودن گفتن ربنا افرغ علینا صبر. افرغ یعنی چی؟ بریز. خدایا بریز بر ما صبر، نه یکی دوتا قطره صبر به ما بده. فلا یغنتنک ابتاء الاجابته، اگه در اجابت ابتاء داشت اجابت نشد یا کند اجابت شد، ناامید نشی. یا ببین چه اصولی رو میگه این عبارت. فان العطیه علی قدر نیه، عطا به اندازه نیته. اینو شعرشو قبلا داشتیم که چه بسا تو داری چیزی رو میخوای که مصداق دیگه رو داری طلب میکنی، اونو بهت داده ولی مصداق بهت نداده. این یک. و ربما اخرت انکل اجابه، گاهی از اجابت تاخیر میفته. لان ذالک اعظم لاجر السائل، چون اون اجرتی که میخواد بهت بده عظیمتره. این تعبیر خیلی قشنگه، تعبیر آقای فاطمی نیاز، ولی واقعا تعبیر لطیفیه که وقتی پول رو تو دامن آدم میریزن چقدر به آدم میتونن پول بدن. الان شما چقدر پول نقد میتونی به من بدی؟ چقدر پول نقد در اختیار ماست؟ مثلا چقدر؟ که خیلی، مثلا بگو 100 میلیون دیگه. ولی به حسابم چقدر میتونی بریزی؟ 3000 میلیارد. اون که تأخیر میشه به حسابت میریزن، بعد شما بعداً به موقع خودش برداشت میکنی. موقعش کیه؟ موقعی که لازم داری. اون موقعی که میگه اب کی من گریه میکنم به اون موقعی که میخوام از قبر بلند بشم، اوریانن ذلیلا، اونجا تازه وقت استفاده است. اینجا که تموم شد، اینجا چشم به هم بزنیم عمر رفت. اونجا عمر دیگه نیست در کار، تموم نمیشه. من تو در طول هفته عمرامو که دیدی مثل برق میگذره. یه روزی یکی از روزهای هفته یه ساعت منتظر یکی بعد باشم، دو ساعت اصلا، دو تا چهار و نیم، دو ساعت و نیم بعد منتظر باشم که از بستگانم با هم دیگه میریم، من کارم زودتر تمام میشه. این دو ساعت و نیم که بعد منتظر ایشون باشم از یه عمر میگذره برم. یعنی مثلا دو سه ساعت میشینم بعد نگاه میکنم ببینم یه ربع گذشته، دوباره 4-5 ساعت دیگه میشینم شده 2.5. جان شما هر یه دقیقه بنزه مثلا یه ساعت میگذره. حالا شما فرض قیامت چجوریه که انتظار سر نیامدنی، بعد نه روزنامه داری بخونی، نه تلویزیون از تماشا کنی، نه رفیقی هست که باش حرف بزنی. تمام مسائلی که انسانو سرگرم میکنه همه نیست. انسانو یه زندگی ابدی با دست خالی.
خرجش
داشته باشه. تا زندانش هم بکنه. نه دیگه اونجا استفاده میکنه دیگه. اونجا اختیار.
نه.
اختیار اصلا یه لفظ دیگه است. الان خلط مبحث شد. اختیار دوراهیه. دوراهی بین خیر و شر شما انتخاب
کنید.
نه. چرا اونجا شما؟ اونجا فعال ما یشای شما، خلاف قرآن الان داری میگی. قرآن میگه لهم فیها ما یشاؤون. اینا شما از کجا میگی این که ما اونجا اختیار نداریم؟ قرآن خلاف حرف شما میزنه، میگه آن چی که میخواهن برای اونها هست. یعنی شما اونجا فقط اراده کن.
اونجا اصلا خواستن معنی نمیدید.
یعنی چی خواستن معنی نمیده؟ این حرف شما خلاف قرآنه. قرآن میگه لهم فیها ما یشاؤون. نه، اون که میگه اختیار نیست اصلا یه مطلب دیگه است. یعنی دوراهی خیر و شر نیست، این معنی نبودن اختیاره. یعنی شما دیگه نمیتونی انتخاب بکنی که راه شر رو بری، چون راه شری وجود نداره. پس راه شر رو نمیتونی انتخاب بکنی، این نیست.
اجبار یعنی اختیار نیست.
نه،
اختیار مثلا کار خوب انجام دادن نیست.
نه شما... نه اینه که عرض کردم اختیار راه شر نیست برای شما، چون راه شری نیست. یه اتوبانه، تو اون اتوبان شما مختاری میری جلو، ولی نمیتونی از یه راه دیگری بری. راه شر برای شما اونجا وجود نداره که سر دو راهی خیر، همش خیره. آن چه که میخوایی اونجا برای شماست. لهم فیها ما یشاؤون، این آیه قرآن دیگه میفرماید که و اجزل لعطاء العامل، چه بسا تأخیر بیفته ولی بزرگتر به پرداخت بشه. و ربما سألت الشیء فلا تعطاه، چه بسیار. ربما یعنی چه بسیار، معنی تکثیر میده. تو چیزی رو میخوای که بهت نمیدن و اوتیت خیرا منه، بهتر از اونو بهت میدن. عاجلن او عاجلن، دیر یا زود. و او صرف انکل ما هو خیر لک، یا از تو برمیگردونه چیزی رو که برگردوندنش برای تو بهتره. چرا؟ فلرب به امرن، چه بسیار کاری که قد طلب تهو، تو اونو طلب کردی. فیه حلاک و دینه که لعوتی تهو، اگه بدونه حلاک نه. کی از بچه بدش میاد؟ خب زبیر اگه دعا میکرد که بچه دار نشه بهتر نبود؟ چه عبدالله ازن زبیر به چه دردی میخوره؟ فتنه. امیرالمومنین بعد از رحلت رسول الله 3 نفر با امیرالمومنین باقی موندن، یکیش زبیر بود. زبیر در تمام مراحل با امیرالمومنین همراه. این که شما شنیدید 3 نفر یا 7 نفر مسلمان باقی موندن بعد از رحلت رسول الله، یکی زبیر بوده. حضرت بهش فرمود تو با مایی تا این بچت بزرگ شه. همین عبدالله بن زبیر، زبیر رو کرد زبیر. در جنگ صفین هم وقتی که اومد پیامبر، امیرالمومنین تو گوشش گفت، پیامبر به تو نگفت که یه روزی تو با این علی می‌جنگی، تو بر باطلی علی برم. اومد که بره بیرون از میدان جنگ، برگشت عبدالله فهمید دیگه شیطان مجسم بود. میگن در روی زمین کسی دشمن تر از این با اهل بیت نبود. بعد اینم میدونست نقطه ضعف زبیر کجا، زبیر شجاع بود، نقطه ضعف شجاعتش بود. بهش گفت ها از شمشیر علی ترسیدی؟ میگه آتش که من ترسیدم. شمشیرش رو کشید، حمله کرد طرف سپاه امیرالمومنین. حضرت فرمود هیچ کس بهش کاری نداشته باشه، این فقط میخواد یه کر و فری بکنه، راه باز کنید این بیاد دیگه خودی نشون بده. اینم اومد یه کر و فری کرد و رفت از میدون جنگ، رفت. بعدم یه نفر کشتش. پیامبر خدا فرمود که قاتل زبیر رو، قاتل و مقتول کلاهما فنار. خب یه فرزند اینجوری، آدم این فرزند نداشته باشه بهتره که، ولی در کنه وجودش اگه بچه نداشت، همه وجودش میگه خدای من فرزند میخوام. بچه داشتن سخته ولی بچه نداشتن سخت‌تره. خب حالا میفهمه چه بسیار تو چیزی را میخواهی که هلاک دینت در اون اگه به تو عطا بشه. فلتکن، یه خدایی که من اندازه این خدا فکر نمی‌کنم کسی دشمن داشته باشه. همه تشنه خونی، این همه دعا کردن مستجاب نشده، حالا یه نفر هم اینجور از خدا دفاع میکنه. فلتکن مسئلتو که فیما یبقا لک جمالهو و ینفی انکه و بالهو، پس مسئله سؤال تو در چیزی باشه که یبقا لک جماله، که جمالش برات باقی میمونه، اونو بخواه. و ینفی انکه و بالو، و اون چیزی که وبال از دوش تو برمیداره اون از خدا بخواه. والمالو لا یبقا لک ولا تبقا لهو، مال نه برای تو باقی میمونه نه تو برای او باقی میمونه. علامه در شرح این روایت میفرماید که این که حضرت فرمود فان العطیه علی قدر النیه رو گفتیم، یعنی ان الاستجابت مطابق دعوه، استجابت مطابق با دعاست، دعای دل نه لفظ لغلقی زبان. فما ساله السائل منه تعالی علی حسب ما عقد علیه حقیقت و ضمیره ای و حمله زهر و قلبه ای و الذی یؤتا، آنچه که قلب دعا کننده میخواهد را خدا میده نه آنچه که زبانش رو میگوید. پس اگه سعادت بخواد و این دعا قرار باشه که مستجاب بشه، چه بسیار که اون مصداقی که داره میگه درست مصداقش ضد سعادت باشه، خدا هیچ وقت اونو بهش نمیده. فان اللفظ ربما لا یطابق المعنی، گاهی وقتا لفظی که به زبان میاره مطابق اونی که میخواد نیست، که قبلا گفتیم. میفهمد این جمله امیرالمومنین بهترین جمله و کوتاه‌ترین جمله در بیان این مطلبه که فان العطیه علی قدر النیه، عطا به اندازه نیت. و اما میفرماید که چند تا مورد از موارد عدم استجابت دعا رو حضرت فرمود، چرا دعا مستجاب نمیشه. و قد بیان بها عدتا من الموارد التي يترا افيا تخلف الاجابه، خیلی از موارد که تصور میکنی دعا مستجاب نشده از این روایت سرش فهمیده شد. کل ابطاء فلجات، گاهی اجابت به تاخیر، گاهی وقتا اجابت باید به تاخیر بیفته. ببین شما الان میگی خدای باران برسون، باران که یهو که نمیاد، باران چه جوری میاد؟ باران یه پروژه است، اگر بخواد بیاد من نمیدونم چند روز طول میکشه تا خورشید بزنه روی دریا این آب جمع بشه، باد اینا رو بیاره. پس دنیای ما دنیایی نیستش که در همین لحظه باران بباره. این دنیا برای اجابت این دعا احتیاج به یه فرصتی داره. گاهی از اوقات شما یه حاجتی دارین، این حاجت احتیاج به گذشت زمان داره. این گذشت زمان میشه ابطاء در اجابت. اجابت کند میشه. ما عجولیم. اینم هست که خدا از قبل میدونسته شما اینجا میخوایی دعا کنی. چرا میشه؟ مثلا برای آقای بهادینی صلوات میفرستید همونجا انجام میشه اون کار. این کاری که مقدمات می‌خواد بگم این از چجوری آخه میشه؟ نمیشه. میگه از قبل مقدماتشو فراهم کرده. من خودم رفتم دماوند، این داستانی که من میگم مال همه داستانامونش، مثلا این پیرمردا شدیم. من بابام میگفت 20 سال پیش، گفتم این چقدر عمر کرده که میگه 20 سال پیش؟ حالا همه داستانامون 20 سال پیش. این داستانی که من میگم مال عرضم به حضور شما که 15 سال پیشه. 15 سال در شهرهای مثل دماوند اونم 15 سال پیش دیگه، مثلا از ساعت 12 شهر تعطیل تا 4 بعد از ظهر هیچ کی نیست. من ساعت 12 از حوزه‌نی اونجا راه افتادم سمت منزل، موقع موبایل و اینام نبود. تلفن زدم گفتن کجایی؟ گفتم من دارم میام خونه. حواسم نبود که سر ظهره. رفتم این دورای گیلاون، بعد عرض به حضور شما که دیدم مینیبوس وایساده، هیچ کس اصلا پرنده پر نمیزنه تو خیابون. اینم تا مینیبوس پر نشه راه نمیفته، یعنی ممکنه 2 ساعت طول بکشه. حالا تلفنم در دسترس نیست. گفتم اینا الان نگران میشن چیکار کنیم؟ ما 2 ساعت بعد وایسیم اینجا تا تازه این پر بشه. گفتم بذار چند تا صلوات و صاحب بهادینی بفرستیم. یه 2 3 تا دونه صلوات فرستادیم، تا صلواتو تموم شد از 4 طرف این چهار آدم اومد. یعنی اون اولیه که ما سوار شدیم پر شد، پشت سری هم پر شد، دوتا با هم راه افتادن. یعنی در تاریخ دماوند این می‌نظیره. حالا این آقای بهادینی، خب اینا تو از خونه هاشون میام بیرون کلی طول داره، اون از قبل اینا رو آماده کرده. من تو فکر اجابتش بودم که این چطوری میشه، چون وقتی که من صلوات میفرستم اینا فوری اونجا با لباس حاضر نمیشه که این تا مثلا نیت کنه بره تهران لباس بپوشه از خونه بیاد بیرون. در یک چند لحظه شما ببین که مثلا این همه آدم سواره.
روال طبیعیش بود استاد. شما فکر کنید.
نه خدا میدونه از قبل. شما مثل که همه دعا رو توجیه کنی از مخالفای خدایی. آخه میگفت که شیخ جعفر کاشف الغطا خیلی غذا میخورده. در علما این میگن اگه فقه و همه رو بشورید 3 نفر میتونن بنویسن. یکیش ایشونه. از اول تا آخر. از بزرگانه. بعد خیلی ولی خوب غذا میخورده. یه شب یکی مهمونش میشه، بعد تو ذهنش میگه که آخه این همه میخوره چجوری میفهمه؟ بعد میگه تا این از ذهنش گذشت گفت که ما پر میخوریم پرم میفهمه. اینو مثلا کراماتش میگن. بعد یه نفر توجیه میکرد میگه خب این سفره به این گندگی لازمشی بوده که این فکر رو بکنه، این دفعه دخل مقدر کرده نه اینکه فکر رو اونو میخونده. دیگه بحث سعادت اون شخصه دیگه. مادرم وقتی دعا میکنه سعادت اونو میخواد دیگه. ممکنه به زبانش یه چیزی رو بگه ولی در دلش چیز دیگه ای بخواد. معمولا مادرها اینجوری دعا میکنه، همه اینجوری دعا میکنه. من چه میدونم سعادت بچه‌م در چیه؟ من فکر میکنم سعادت بچه‌م در اینه که این رشته رو درس بخونه، در حالی که من سعادتش رو میخوام اسم این رشته رو میذارم روش، در حالی که اون شاید سعادتش در این باشه که بره یه رشته دیگه درس بخونه. غالبا دعاهای ما که برای دیگران دعا میکنیم از این جنسه که یه چیزی رو میخوایم دلمون یه چیز دیگه میگه، چون ما اصلا نفع خودمون هم نمیدونیم چه برسه به دیگری. پس ما سعادتش رو میخوایم اما این مصداقو میخوایم.
یعنی امکان داره شما یه دعایی بکنید که فرزندتون اونو نخواد، ولی شما چون دو تا شرط دعا رو رعایت کردید دعای شما
در حقو مستقیم. بله اگه من سعادتش رو بخوام ولی اون خودش اون مصداقو نخواد، ممکنه سعادتمند بشه. نخواستم نخواست. سعادت دیگه. اجازه میدین سوالا رو آخر بس جواب بدم؟ آخر بس جواب بدم سوالا. بله. چون متن چیز میشه. شاید خیلی از جوابات توی عبارتهای بعدی بیه. میفرماید که فإن السائل ربما یسأل نعمت الهنیئه، چه بسیار سائل نعمت هنیئه میخواد. ببین شما یه چیز رو تجربه کنین. کی انسان از داشتن این لذت میبره؟ وقتی از نداشتن به داشتن میرسه. اگه چشم باز کنه این دستش باشه که لذت نمیبره که. من تجربه کردم، نمیدونم شما تجربه کردین. ما ماشین نداشتیم، وقتی خریدیم خیلی لذت برد. الان داریم هیچ لذتی نداریم ازش. از نداشتن به داشتن، یعنی یه پروژه‌ای رو طی کردیم تا ماشین بخریم. وقتی خریدیم آنچنان خرید ماشین برامون گوارا بوده که قابل توصیف نیست. پس ما لذت بردیم از خریدن ماشین. کی انسان از خونه داشتن لذت میبره؟ وقتی از نداشتن خونه به داشتن خونه برسه، از نداشتن ماشین به داشتن ماشین برسه، از نداشتن همسر به داشتن همسر، از نداشتن فرزند به داشتن فرزند، از نداشتن سعادت به داشتن سعادت. پس از نداشتن به داشتن رسیدن هنی و گوارا میکنه نعمتو. میفرماید که ربما یسأل السائل عن نعمت الهنیعه، چه بسیار دعا کننده نعمت گوارا میخواد. نعمت گوارا یعنی ماشینی که ازش لذت ببره. چون ماشینی که نمیخواد، برای چی ماشین میخواد؟ برای اینکه میخواد لذت ببره از داشتن ماشین، از داشتن موتور، از داشتن دوچرخه. از سه چرخه شروع میشه، بعد میشه دوچرخه، بعد میشه موتور. لو اوتیه ها علل فور، اگه فوراً بهش داده بشه لم تکن هنیعه، براش گوارا نیست. ما دماوند که بودیم، پشت خونمون یه تراس بود، روبروش یه باغ بزرگ بود، بغلش هم یه باغ بزرگ، این ور خونمون هم یه رودخونه، جلوش هم هرچی نگاه میکردی درخت بود. من میفهمیدم یعنی چی، شما میفهمی یعنی چی، چون تو تهران دیگه در باز کنی پنجره همش تیراهن، آدم میفهمه یعنی چی. من این بچه هم کوچیک بودم گفتم اینا الان نمیفهمن یعنی چی. الان که اومدیم تهران، حالا بزرگ شدن بعد از 10 سال، میگن عجب خونه ای داشتیم. آرزوی اون خونه رو دارم، فکرش با فکرش لذت میدم. خب اگه یه کسی از اول توی باغ زندگی بکنه، مثلا من اینو تجربه کردم، ما چون اهل تهرانیم، خب همش دود و دم و تیراهن و اینا دیدیم. بعد تو اون شما نمیدونم حوضه دماوند دیدی، یعنی تو اون تراس حوضه دماوند که میسی، روبرو تمام کوه و درخت، مخصوصا در فصل پاییز که درخت رنگ به رنگ میشه، اصلا آدم نمیدونه چه لذتی داره دیدن اون منظره. اون ایامی که ما اونجا بودیم، بچه های تهران زیاد میمدن اونجا، از دبیرستانایی که مثلا ما باشون سر کار داشتیم، برای اردو میمدن اونجا. اصلا اینا اون روزی که میمدن تو پوست خودشون بند نبودن که عجب جایی اومدیم. ما دیگه عادی شده بود برام، مثلا حالا چه لذتی میبرن، خب درخت دیگه. مثلا شما فهم میکنید که اهالی شمال از شمال لذت میبرن، ولی وقتی میان تهران ساکن میشن لذت میبرن، تازه میفهمن تو چه جهنمی اومدن، اونجا چه بهشتی بوده. اما کسی که چش باز کرده وسط جنگلای شمال زندگی کرده تا امروز، با اون لذت، یعنی ما وقتی یه روز بریم اونجا بنزه کل عمرمون لذت میبریم. خب لذت از زمانی حاصل میشه که از نداشتن به داشتن برسه. تازه ما با خیال شمال بیشتر لذت میبریم تا اون با حضور در اونجا. خدا تقسیم کرد، ما یه هفته در سال میریم از کل یه سالمون لذت میبریم. میفرماید که چه بسیار که اگر نعمت و علل فور به شما بدن لم تکن هنیعه و علل رغبه فتبت و اجابتها، خدا به اجابت رو به تأخیر میندازه، لأن السائل سأل نعمت الهنیعه، چون سائل نعمت گوارا خواسته، فقط سأل، در واقع گفته خدایا اینو دیر به من بده. چرا؟ چون میگه نعمت گوارا، تو این موضوع گوارا بودن مساویس با دیر پرداخت کردن، پس میشه گوارا. و کذالک المؤمن المهتم به امر دینه، مؤمنی که به امر دینش اهتمام داره، لو سالف مافیه هلاک و دینه، اگه یه چیزی از خدا میخواد که خودش نمیدونه ولی هلاک دینش درونه، حاضره. یعنی به شما اگه بگن آقا تمام عالمو میدیم به شما، یه قطره از محبت امام حسین ازت میگیریم، حاضری؟ ما چه میدونم الان این حاجتی که قراره به من بده چه ثمراتی بعد از اون نهفته است؟ من که خودمو نمیشناسم، اون حاجترم نمیشناسم، و اینکه اون حاجت به دست من برسه نمیدونم من چه اتفاقی برام میفته. من نمیدونم لحظه بعد، من نمیدونم، من شاید از اون صحابی پیامبر باشم که میگه هر روز میومد مسجد، بعد دعا کرد، رسول خدا یه پول اندکی بهش داد، بعد گوسفندای زیاد شد و زیاد شد و زیاد شد، بعد رفت بیرون شهر و بعد حضرت ازش زکات خواست نداد، بعد پیامبر گفت اون پول منو برگردون، پولو برگردون، گوسفنداش از بین رفتن، از بین رفتن، دوباره شد همون آدم قبلی. خب این آدم حاضر محبت رسول الله به یه گله گوسفند بفروشه؟ پس بسیاری از چیزها هست که ما اگه من بگم یا نخواستیم اصلا، ما چه میدونیم عواقب خواسته های ما چیه؟ البته خدا بعضیشو بهمون نشون میده تا بفهمیم، ولی نمیفهمیم بازم. بعضی وقتا با اجابت میکنه، بعد میگه عید باب به دردسر افتادی. من یه استادی دارم میگه که آخه دعا در هنگام اذان و اقامه، بین اذان و اقامه مستجابه، بین دو تا صلوات مستجابه، در هنگام مغرب مستجابه، دست تو بالا ببری مستجابه، اگه صلوات بفرستی دو طرفش مستجابه. این میگه من در بین اذان و اقامه، در هنگام مغرب، بین دو تا صلوات دستم بردم بالا، یه چیزی از خدا خواستم، بعد چند هفته بعدش همون از خدا خواستم ازم بگیره با همون شرایط. بندم دیدم اینو، یه دفعه اومد بود از من یه ذکری می‌خواست که ازدواجش فراهم بشه، یه سال بعد اومد یه ذکری می‌خواست که بتونه عیالشو از بین ببره. جان شما من خب برو طلاقش بده، گفت نمیشه. اون رو هم بسته. آخه دعا که ذکر هست، ذکری که از بین بره، ولی بعد خودت هم از بین میری. اینا بگم بازارم گرم میشه. خیلی چند تا بگید ما یاد. فقط سلف الحقیقت لآخرته، در واقع این اگه داره دعا میکنه برای چون مؤمن محتم به امر دینشه. ببینید داره حضرت مصداقای مختلفو میگه ها، این معنی این حرفی نیستش که هر وقت ما دعا میکنیم باید تأخیر بیفته. میگه یه سری چیزایی که شما میخواین اینطوریه، یه سری اونجوریه، یه سری اینجوریه، مصداقای دلایل متعدد عدم استجابت دعا. خب تو مؤمنی، امر دینت برات اهمیت داره، ولی فعلا تشخیص داده که اگه این مثلا امکان مالی رو داشته باشی، این امکان مالی میتونی بهتر باهاش زندگی بکنی، کار دینت هم بهتر میتونی پیش ببری. اما او میدانه، میفرماید که این مؤمن محتم به امر دینه، چیزی رو داره میخواد که هلاک دینش درونه. اگر این بفهمه که هلاکش دینش درونه، هرگز نمیخواد. پس این چی میخواد؟ این در واقع داره دعا میکنه، ولی محافظت دینش رو از خدا میخواد. ولی میگه خدای مثلا این حاجت رو به من بده. خدای تعالی میدونه که اگه اون حاجت رو بهش بده، دینش از بین رفت. در عدت و دایی هست از امام باقر، ما بسط عبد یده الالله عز و جل، هیچ منده دستشو بالا نمیبره، الا استحیا الله ان یرد آصفا، خدا حیا میکنه از اینکه دست بنده رو خالی بفرسته پای. حتی یجعل فیها من فضله و رحمته ما یشا، تا از فضل رحمتش یه چیزی تو دست بنده بذاره. فاذا دعاکم احدون، اگه که یکی از شما دعا کرد، فلا یرد یده، دستشو پایین نیاره، حتی یمسح بها وجهه علی رأسه، علا رأسهی و بچه سر و صورتشو مس کنه. چرا؟ چون دست خدا با این دست تماس برقرار کرده. و فی خبر آخر علا وچهی و صدره، در بیرابطی دیگه هم صورت و سینش بکشه دستشو. چه دیگه از این بهتر چیه که رفته کاسه آششو برده که آش بگیره، لیلی دستشو گرفته. کاسه آش بهتره یعنی که لیلی دستشو بگیره. اقول و قد روی فت در المنصور ما یقرب من هذا المعنى عدت من الصحابه، خیلی اینجا مطلب عمیقیه دیگه نمیرسم بگم، تا سر بیان حقیقت تجسم دعا. که چرا میگه دستتو بالا ببر؟ مگه خدا تو آسمونه که میگه دستتو بالا؟ دلیل این که میگه دستتو بالا ببر چیه؟ که اون وقت از این یک معرفت خیلی مهم استخراج میشه، همه تجسمات دینی رو توجیه میکنه که چرا سجده، چرا رکوع، چرا دعا، چرا قیام و امثال ذلک. اللهم صل على محمد. بیان حقیقت تجسم دعا. چی؟